أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای در بحث مقدمیت برای ازاله و صلات رو داریم میگیم که آیا مقدمی ازاله ترک صلات یا نه. ایشون فرق گذاشتن بین این که ما علت تامه بدانیم یا اینکه نه اون عمل ما مزاحم باشه و مانع تأثیر باشه. بین این دو فرق گذاشتن. مثالمون هم همین ازاله هست. وقتی برای من واجب است ازاله بکنم و تطهیر بکنم مسجد رو، مقدمه اش اینه که ترک صلات بکنم. این ترک صلات رو صاحب کفایه میگن اگر ما به عنوان مزاحم بدونیم، میگن این نماز خوندن رو مانع از شستشوی مسجده. اگه مانع میدونید نتیجه اش اینه که اتحاد رتبه داره، پس مقدمه نیست. اما اگر علت دونستید، علت توضیحش اینه که بگیم کسی که نماز میخواند علت میشه برای ترک ازاله. اگه گفتید علته، وقت چی میشه؟ مقدم میشه، چون همیشه رتبه علت بر معلول مقدم. یه فرمایش دقیقی دارم میشون بیان میکنن و البته خودشونم فعلا اینجا انتخابگر نیستن که آیا از نحو مزاحمت در تأثیر است یا از نحو علت تامه است. اون تو به شکل اگر میگن اگه اینو گفتی اثرش اینه، اتحاد در رتبه. اگه دومیو گفتی و گفتی علت، اثرش چیست؟ تقدم و تأخر رتبی. چون علت و معلول گفتیم زمانا، نمیگیم مقدمه است، رتبتا مقدمه. این فرمایش صاحب کفایه است. یه ایرادی ما اینجا به کلامشون داریم. ایراد اینه که اگر علت تامه نبود اما به عنوان جزء العله بود، بازم تقدم رتبی رو ما باید بپذیریم. آخوند اینو قبول ندارم. آخوند اینو رو اسمی نمیارن دارن، اما این که فقط علت تامه رو دارن ذکر میکنن، معلومه که پس علت ناقصه یعنی جزء العله قبول ندارن و به عنوان مزاحمت در تأثیر ازش یاد میکنن. اگر مزاحمت در تأثیر است پس اتحاد رتبه است. ایراد ما اینه که اگر جزء العله بود، علت تامه که نیست، طبق نظر آخوند باید اتحاد رتبه باشد، نیست، تقدم رتبه داره. چرا؟ دلیل ما هم اینه که جزء العله معناش فقدان جزء دوم است. اگر دو تا جزء بود میشد علت تامه و تقدم رتبه داشت. حالا فقدان یک جزء اثر نمیذاره تو اون جزء دومی که باقی است و بگید اون جزء دوم از رتبه انداختش پایین، دیگه تقدم رتبی نداره، همچی اثری نداره. وقتی همچی اثری نداشت معناش اینه که کل واحد از جزئین تقدم رتبی دارد، سوا منز ما من جزء آخر املا. ولی این جزء اول، وقتی جزء دوم بیاد میشد علت تامه. بعد آخومیان حالا که علت تامه شد تقدم رتبی داره. سوال من اینه، این انضمام تأثیر گذاشت؟ انضمام که تأثیر نمیداره، انضمام یعنی اومدن جزء دوم. اما از این رتبه جایگاه علت بر معلول مقدمه، چه یه جزش باشه چه دو جزش.
یعنی معلول نیست ایشون وقتی میگه علت مقدمه جزء قبول
نداره، گرامه ذکر بکنه منم قبول دارم. خب اگه بفضل آخوند که ما هم بگیم میکنم مرحبا به ناصر ما فعلا اینجا فرمایش صاحب کفایه رو داریم که متاسفانه دسترسی بهشون نداریم. یا آیت الله روح الامین رو میخواییم که بیان و دفاع بکنن از صاحب کفایه. حالا عرض ما همین بودیم، من همه یه مطلب رو خدمتون عرض کردم که ایشون علت تامه رو میپذیرن و فرق میذارن بین علت تامه و وجود مانع. از بحثایی گذشته خیلی چیزا استفاده کردیم، اینم یکی از بحثاست. خب بحث بعدی، اگر کسی گفت برای انجام دادن ازاله من باید ترک بکنم ضدش را، این ترک زد مقدمه است برای انجام ازاله که اسمش میشه ترک صلات. ترک صلات مقدمه است برای ازاله. ما از تمام بحثای گذشته میخوام بگم که این بحث مرکب از سه تا مقدمه هست. این که بخوایم سه تا مقدمه رو یک یکی بیان بکنیم برای این جهت که الان ذهنمون کاملا مسلط به بحثه، اما فعلا عرضم اینه حتما باید سه تا مقدمه رو بپذیریم تا این بحث تمام بشه و رو هر کم از اینها حرف خیلی هست. پس دوباره تکرار میکنم، اگر خواستیم بگیم ترک صلات مقدمه است برای فعل ازاله، خب سه تا چیز رو ما باید بپذیریم. یک، مقدمیت رو باید بپذیریم. این یکی از بحثی است. آیا میتونیم بپذیریم مقدمیت ها؟ خب همین چیزی که آخون قبول نداشتن ما هم همین قبول نداشتیم. مقدمیت تقدم زمانی یا تقدم رتبی اینجا وجود ندارد، اتحاده. به تعبیر آخون کمال ملائمته. وقتی شلنگ رو برداشته دارد آب میکشه، ملائمت دارد با ترک صلات. این ملائمت هم رتبه بودن اتحاد رو میرسونه، مقدمیتش نیست که. اما فعلا داریم کلی حرف میزنیم، نمیگیم پذیرفتیم یا نه. میگیم اگر کسی خواست بگه ترک صلات مقدمه است برای انجام ازاله، اولین چیزی رو که باید اثبات بکنه اصل مقدمیت. اصل مقدمیت رو بتونه اثبات بکنه بارو و اثباتو دونهی خط القطار، میگه پایین تر از این هاش هم نمیتونه اثبات بکنه، میشه چه رسد به خود این رو. نه، ملائمته. ملائمت میگه دا همچه که دارید آب میکشین نمازم ترک کردی، نه فقط نماز، حالا شما حساس رو نماز نباشید، رو حرف زدن، رو غذا خوردن، رو خوابیدن، رو نمیم دویدن، همه اینا ترک کردی. اما نمیگید اول اونا را ترکم، مقدمیت نیست، همراه است، همراه با ازاله. اینا میگیم کمال ملائمت داره. نکته دومی که باید بحث رو بپذیریم اینه که اگر مقدمیت رو قبول کردیم باید ثابت کنیم که مقدمه واجب شرعی است. نه واجب عقلی که اصطلاح میگیم لازم، نمیگیم واجب. اگه شرعنی چی لازم باشه میگیم واجب، اگه عقلن باشه میگیم لازم. اگر ما تو این بحث خواستیم بریم جلو و تکمیل بکنیم صحبت ها، مقدمه دوم ما اینه. آیا میتونیم بگیم که ترک صلات شرعن واجب است؟ تا میگم شرعن یعنی شارع گفته، گفته اترک صلات و عزل نجاسه، اما اترک صلاتش به من نرسیده، عزل نجاسش به من رسیده، ولی اونم بوده تو کتاب ها بوده. اگه تونستیم نه مفهوم نگیم، عقلن بگیم، یا اخ میگیم ما شرعن نه واجب نیست، اما عقل ما میگوید باید ترک بکنی صلات. خب اون که قطعیه است، میخوام تکلیف دوم رو بگیم. بله. خب نمیخواد دو تا کار رو با هم بکنه، میخوام بگیم ترک صلات واجبه، بعد یه چیز دیگه میخوایم بگیم، حالا یواش یواش چیز بعدیه میخوام بگیم. اول میگیم ترک صلات واجبه تا برد ازاله بکنه، بعد میگیم چون ترک صلات واجبه پس فعل صلات حرامه، وقت تازه میشه نهی در عبادت موجب فساد. اینا رو به عوام مردم نمیخوام بگیم، ما به عوام مردم فقط فتوا رو میگیم. میگه اگه نماز خوندی در حین نجاست مسجد نمازت باطله، اما فوت و فن اجتهادیش اینه که داریم میگیم. این سه مرحله است. مرحله اول میگیم ازاله نجاست واجبه، مرحله دوم هم سر مقدمه میگیم حالا که ازاله واجبه پس مقدمش ترک صلات، که اینو تو بحث اول گفتیم باید مقدمیت رو ثابت بکنیم که آیا مقدمه است یا نه، هم رتبه است. حالا میگیم برفرض گفتیم مقدمه است، باید بگیم مقدمه شرعن واجبه نه عقلن لازمه. اینم یه بحث دیگه، بحث دوم. بنابراین اگه ثابت شد مقدمیت تو نقطه اول، اما به نقطه دوم که رسید گفتیم نه شرعن واجب نیست، شعر نگفته ترک کن صلات را. وقتی شعر نگفته باشه خب نهی از ذهن مشکلی پیش نمیاد، اما اگه گفته باشه مقدمه دوم ما اثبات کردیم که شعر نهی کرده از صلات، فوری تو مقدمه سوم بحث سوم مطرح میکنیم و اون چیه؟ میگیم امر به شیء نهی مقتضی نهی از ذهن است، و تو بحث ما امر بشه امر وجودی نیستا، ای تکرار چند بار گفتیم تا با این امر بشه امر به عدمه، بعد بگیم نهی از ضد، یعنی تو ذهنمون نهی از ضد عام به معنای ترک، نخیر اینجا ضد عام معنای وجود است، دقیقا به عکس هم است. این بحث رو کردیم برای اینکه اینجا الان نتیجه بگیریم. یه بار دیگه پس سه تا مقدمه رو خب میخوام بینیم دلیل داریم شرعن یا نه. اگه دلیل داشتیم شرعن میگوییم، اما اگه نبود وقت چی میگیم؟ میگیم نماز اگه کسی خوند در حینی که مسجد ندسته نمازش درست، کار بدی کرده سا، چون اهم اون بود، اما نهی هم از این صلات نداره. ببینیم جنبندشو بخوام تون بگم، حالا طول که پیدا میکنه میام به سوم و اولیش یادم میره. اولیش اثبات مقدمیت است، ما اینا رو نیاز داریم تو این بحث، هر کدومش شد رد کردیم یه بحث از بین میره. اول باید بگیم ازاله که واجب است مقدمه او ترک صلات، دو این ترک صلات رو بگیم شرعن واجبه نه عقلن، عقلن رو که میدونیم شرعن باید اثبات کنیم، هایی که تونه کسی تونه ثابت. سه حالی که شرعن گفت اترک صلات، این امر به شیء که امر به ترک صلاته مقتضی نهی از ضد است، ضدش میشه چی؟ فعل صلات. فعل صلات شاره داره نهی میکنه، پس من نمیتونم وایسا میگم چهار که نازار قوتن الالله و دیگم الاشیطان یا الالنفس، چون شاره نهی کرده از این نماز من، وقتی نهی کنه که من نمیتونم به خدا تقرب پیدا بکنم. خب حالا اینجا تعبده، الان بحث ما تعبده که توسل باشه که اصلا اشکالی نداره که مثلا به جای ازاله نجاست نکنه آبیشونه قضا بخوره، قضا بخوره، قضا خورده که آنها ازاله
نجاست این واجبه، اما اینکه ازاله
به نمیگم نماز رو میگم، بله ازاله که قصد نمیخواد که، ببینید بحث ما کامله، امر به ازاله شده است چون مسجد نجس شده، مقدمه او چیه؟ اگه ثابت کردیم، حالا نمیگیم مقدمه است، اگه ثابت کردیم مقدمش اینه که من ترک بکنم صلات رو، این شد مقدمه، اگه هم که مقدمه نیست در رتبه ازاله است، چنانچه اتفاق ما همین رو گفتیم هست مقدمه یا نیست؟
مقدمه
چی؟
مقدمه
نیست، خیلی همین هست وقت میریم سراغ دومیش، خیلی خوب نری سر نظرات دیگه، ببینید اگه مقدمه اولا نپذیرفتیم چون از فرموش آقا هم نمیگه مقدمه نیست که، خیلی پس که بحث تمام شد، اما اگه بحث رو نخواستیم تمام بکنیم، یه کسی گفت مقدمه هست ترک صلات مقدمه است برای اینکه برید آب بکشیم، خیلی بحث دوم اینه که حالا این ترک صلات شرعا واجبه یا عقلا، اینم بحث دوم، بحث سوم حالا اگه کسی تو این بحث دوم گفت که عقلا واجبه، اصلا شرعا واجبه، دور بحث تمام میشه، یعنی بحث ادامه پیدا نمی کنه، ادامه بحث وقتی است که ما تو مقدمه دوم بگیم که شرعا باید نماز رو ترک بکنه، وقت میام سراغ مقدمه سوم که حالا که میگوید باید ترک بکنی معناش مقتضی نهی از زده، یعنی باید نماز نخوانی، حرام است نماز خوندنه. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم، مثال صلات جمعه، یعنی ازا نودی لصلات یوم جمعه فسعوا الی ذکر الله، این شد واجب، همه واجب است بریم به سمت نماز جمعه، بعد یه مقدمه این چیه؟ این است که من ترک بی بکنم و ضرور بی، این مقدمه شه، اگه کسی مقدمیتو نپذیره خب این مقدمیت نداره که، اینا کمال ملائمت داره، نمیگه اول ترک بکن بعد برا سالت، مقدمیت یه نیزگه، هم که میری به سمت نماز تو هینی که داری میری به سمت نماز ترک بی هم شده، اگه کسی اینو گفت که بس ادامه پیدا نمی کنه. اما این کسی مقدمیت پذیروف، سوال دوم مطرح میشه، میگیم ترک بی مقدمه اقامه صلات جمعه، میگم خیلی خوب این ترک بی آیا شرعن واجب است ترک بکنه یا عقلا؟ اگه کسی گفت که عقلا واجبه نه شرعن، دیگه بحث دیگه نمیشه، میگم خب یه امر عقلیه، امر عقلی است و تعبد نیست و نه نه اون مال بعد است، اون انفرز و الهی مال آیه بعد است، اینجا ازانودی الاسلات است، میگه وقتی که ازانودی الاسلات ضرور بره معامله رو بل کن برو به سمت نماز، من دارم یه چیز دیگه میگم شما یه چیز دیگه میگه ماشاءالله ذهنتون، هر شود که حالا نظر اینه که ما هنگام اذان ظهر یه ذل مقدمه است به نام وجوب صلات جمعه، یه مقدمه است ضرور البیع، اگه مقدمیت شد نپذیرفتید که دیگه بحث ول میشه، اصلا مقدمیت. اما اگه پذیرفتید مقدمیت شد، بحث دوم پیش میاد که این ضرر البیع شرعاً حرام است یا عقلاً باید ترک بکنه. اگه کسی گفت عقلاً کاری به شرع نداره، دوره بحث هم جلا ها میشه. اما اگه کسی گفت شرعاً واجب ترک بشه، وقت بحث سوم مطرحه. و اینه که نهی از معامله آیا موجب فساد هست یا نه؟ یعنی آیا کسی وایساد تو اذان ظهر بدون وایساد یه معامله کرد، معاملش باطله یا نه؟ باید ببینیم حکم وضعی تابعه حکم تکلیفیه یا نه. این بحثه که تو اصول میکنید. ببینید بحث خیلی بحث قشنگیه. لذا یه بحث بعدی که اینجا الان وجود داره اینه که اصلا این بحث یه ابهامی وجود داره تو کتاب که این ابهام رو صاحب کفایه بیان نکرده اند. فکر میکردن که اینجا یه بحث بیشتر نیست، اما الان ما که دقت میکنیم اینیم عبارتشون متحمل دوتا معناست. لذا میگیم جناب آخون این معنا مرادتون یا اون معنا. وقتی که متحمل دوتا معنا شد، به کدومی که از اینا ما میخوایم ایراد بگیریم؟ اتفاقا ما به هر دوش ایراد میگیریم. حالا بذارید ما این بحث رو مطرح بکنیم بس جمع بشیم. امر به ازاله آیا متضمن این بحث گذشته سال اگه این باشه چهار تا نظریه بود، امر به شی آیا متضمن است، این نظریه دوم بود. نظریه اول عینیت بود، امر به شی عین نهی از ضدش. یکی دیگه میگفت متضمنه، یکی هم گفت التزاما، یکی هم گفت هیچ کنون ستا نیست و مقدمیته. که تو بحث مقدمیت یکی دو هفته داریم بحث میکنیم، فهمیدیم نه مقدم هم نیست. حالا اونه که میگن متضمنه است یعنی چه؟ یعنی خود امر به ازاله مرکب از دو جزئه. اونه که میگن متضمنه طلب و شیء مع المنع من الترک، و طلب و شیءش میشه چی؟ طلب کرده از ازاله را. و یه جزء دیگه اینه که ترک بکن صلات رو، اینم یه جزء دیگه شد، صلات رو انجام نده ازاله رو انجام بده. اگر ما قائل به تضمن شدیم اینه، میگیم خود امر به شیء مرکب از دو جزئه است، طلب و شیء معل منع من الترک. از شبت که ما نمیدانیم این تضمنی که اینجا میگویم کدوم یک از دو معنا است. ببینید سه تا چیز من الان گفتم، از این سه تا حالا میخوام دو تا معنا رو چش استخراج بکنم. عبارت آخون همینه، آیا امر به شیء متضمن است یا نه؟ میگیم منظورتون کنونی هزینه یک، امر به شیء یعنی امر به ازاله، امر به ازاله متضمنه اون یه چیز دیگه شه، اون یه چیز دیگه چیه؟ ترک صلات. یه معنی، یه معنی دیگه ترک صلات من امر به شیء میدونم، میگم امر شده است به این که نماز رو ترک بکن، متضمن نهی از فعل صلاته. یه چیزیه شد، هر دوش هم احتمالش هست. یعنی سه تا چیز شده، من حالا سه تا رو دارم چرا با این انگشت هم نشون میدم. امر به شیء، آیا منظور از امر به شیء امر به ازاله هست که معناش اینه است امر به ازاله مختزی نهی از صلاته، یه معنا، یا این که اینو ول کنید و اینو بگید امر به شیء مختزی نهی از ضده، اینجا رو بگید، بگید امر به شیء یعنی امر به ترک صلات، بگید نگو نماز رو ترک بکن. این اتروک صلات متضمن نهی از فعل صلاته. خب از شاید کدوم یک از این دوه؟ هر شاید که حالا من دو تا نظریه میخوام یکی اشکال کوچولو بهش بگیرم. اول نظریه اول، اگه گفتید امر به شه یعنی امر به ازاله، مقتضیه چیه؟ ترک صلاته. اگه اینه ربطی با بحث ما دیگه نداره، چون بحث ما اینه که فعل صلات آیا اشکال داره یا نه. شما اصلا فعل صلات رو مطرح نکردید، فقط داری میگید امر به ازاله، میگه ترک بکن صلات را. جناب آخون اگه اینه بحثتون دیگه کاری به فعل صلات نداره دارم، یعنی مرحله سوم رو شما مطرح نکردید، بحثتون تو همین یک و دو تمام شد دیگه. امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، نهی از ضد هم همینه که فقط میگه ترک بکن صلات رو تو بتونی ازاله بکنی. اما کجاش میگه که فعل صلات حرامه؟ اگه خواستونه بگو باید بری سر نظریه دوم. این اشکال نظریه اوله. اشکال نظریه دوم اینه که نظریه دوم مستقل نیست. این هم اشکال دوم. حالا بیام سر نظریه دوم. از اشکال اول در میایم. اگه گفتن آخون که منظور من از امر به ازاله، نه امر به ازاله رو بل میکنیم، آمیان میگم امر به ترک صلات. امر به ترک صلات مقتضی نهی از ضد است. تا اینجا اشکال اصولیش درست است که میخوام مطرح بکنم که اینجا کسی که امر به ترک صلات، پس نهی دارد از فعل صلات، نهی از فعل صلات موجب فساد. پس از اون اشکال در اومدیم که الان دیگه مورد بحث ما شد. اما یه اشکال جدید مطرحه. اشکال جدید اینه که این که من میگم اتروک سلاب، این از کجا میگم؟ مجبوری دوره من امر به ازاله رو زندش بکنید. پس مستقل نتونستید بگید، بگید خود امر به ترک صلات متضمن اونه. این تضمن ما آخر نفهمیدیم منظورشون چیه. و خلاصه اشکال امروز ما این شد، جناب آخون این تضمنی که میگی، تضمن تو کدوم دلیل؟ دلیل اول یا دلیل دوم؟ دلیل اول متضمن دلیل دومه یا دلیل دوم متضمن دلیل سومه؟ اگر منظورتون دلیل اوله، میگه دلیل اول متضمن دلیل دومه، اشکالی که ما داریم اینه که سومی رو نداره. سومی است که فساد صلات توشه، نه یک و دو. سومی باید بگی و شما نگفتی. شما میگید اولی متضمن دومی است. امر به ازاله متضمن چیه؟ نه متضمن ترک صلات. این تضمن نسبت به اگه اینه کاری به سومی نداره. اگر آخوند دو با سه رو میگن، میگن امر به ترک صلات متضمن نهی از صلاته، اشکالش اینه که این دلیل مستقل نیست، حتما باید اولی رو بیارید. ولی من میگم دومی از کجا آوردی؟ از کجا گفت ترک صلاته؟ باید دوره بگید که امر به ازاله، امر به ازاله متضمن اونه. خلاصه ما نفهمیدیم این بحثم از بحثایی سختیه که تو کفایم کسی مطرح چون نکرده سا همچون وقتی انسان تک میشه تو بعضی بحث هم تو واهمه داره که بالاخره درست داری میفهمیم یا نه. شما دیگه یه دقتی بکنید و گفته بود پشه رو تو هوا نل میکرد
اگر ما
عصای شرط اگرفتیم من نتیجه نیست. اما اگر فرد تفاوی نارفت رو بند رو نارفتش کنیم
حالا نتیجه نیست. حالا بحث ما الان به نشه نرسیدن نیست. عصای شرط اگر کنیم بکنیم
باید بگیریم. اما میخوایم اینو بگیم، ما چیزی الان داریم میگیم. میگیم تو اصول اگر شعر حرف نزده تو اصول چی میگه؟ نه کبرا پیدا میکنیم تو اصول استنباط شد کبرایی کلی، ولی که تو شعر روایت پیدا کنیم که بگه اترک الصلا و عزل النجاسه، این بسه فقهیه، بسه اصولی که نیست که فقه. یه روایت داریم دو تا دستور دادیم که نمازو ترک بکن ازاله رو بکن، بس وقتی اصولیه که تو روایت فقط یکیشو گفته، فقط گفته ازاله بکن، راجب سارتی چی نگفته. و شما یه مشهد میخواید هم تکلیف خودتون هم مقلدینتون رو برای نماز مشخص کنید، اینجاست که باید بحث اصولی بکنه. میگه چهار حرفی نزده، حالا که نزده است، یک مقدمه است که باید ثابت کنید، دو بعد از که مقدمه ثابت کرد باید بگه شرعن حرام است، سه حالا که شرعن حرام است از این شرع حرامه نهی از زد میکنه، بعد نهی از زد این بحث آخر یه کار خیلی سخت کرد که میگن متضمنه است، اما نمیگن کدوم دلیل، دلیل اول متضمنه دوم است یا دلیل دوم متضمنه دلیل سوم، اینا نمیگن. آخو هر کدوم من بگم ما یه اشکال گرفتیم، دلیل اول رو بگید متضمنه دلیل دومه باعث فساد صلات نیست چون فساد صلات سومیه، اگه دومیه میگید متضمنه سومیه است، اشکالش نیست که دومیه متضمن اصلا نیست چون ما امر به ترک صلات نداریم، امر به ازاله داریم، اینا حلش کنیم. هر شبت که فردا هم انشاءالله این بحث را ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و آله و سلم.